26 فروردین 98 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استصحاب کلی قرار گرفت. تنبیه پنجم استصحاب کلی. رسیدیم به کلی قسم ثانی. کلی قسم ثانی جایی بود که می‌دانیم به وجود کلی علم داریم در ضمن فرد مردد بین طویل البقا و قصیر البقا. اگر فرد کلی قصیر البقا باشد او مرتفع شده است، اگر طویل البقا باشد همچنان باقی است. آیا ما می توانیم اینجا استصحاب کلی را بکنیم یا نه؟ مشهور بین اعلام جریان استصحاب کلی در این قسم ثانی است. شیخ آقای آخوند، آقای نائینی، مرحوم آغازی، آیت الله خویی و دیگران قائل به جریان استصحاب کلی در قسم ثانی هستند که بله میشد کلی رو شما استصحاب کنید و آثاری که مترتب بر کلی است بار کنید. مثلا در بلل مشتبه بین بول و منی بعد از وضو گرفتن باز می توانید که آثار کلی را کلی حدث رو بار کنید که مس کتابت قرآن باشد، که عدم دخول در نماز باشد، عدم جواز دخول در نماز. خب بر این استصحاب کلی قسم ثانی یه سری ایراداتی را وارد کردند، اعتراضاتی را وارد کردند. ما میبایست این ایرادات و اعتراضات را جواب بدهیم تا بتوانیم که استصحاب کلی قسم ثانی را جاری کنیم، و الا اگر این ایرادات یکیش هم تمام بشود دیگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشد. اشکالات را، سه تا اشکال، یکی یکی باید بریم جلو و جواب بدیم. اشکال اول، طرح اشکال مال آقای آخوند است در کفایه. می‌فرماید که کلی موجود در ضمن فرد مردد بنا بر یکی از دو تا تقدیرش مقطوع الارتفاع است بالوجدان، و بنا بر تقدیر دیگر مقطوع العدم است به تعبد شرعی. بنابراین دیگه الان شکی وجود ندارد تا شما بخواهید که استصحاب کنید. توضیح اون، اگر فردی که کلی در ضمنش تحقق پیدا کرده است فرد قصیر باشد، خب فرد قصیر که قطعا برطرف شده است. اگر بلل مشتبه بول باشد وضو گرفت، اگر حیوان پشت دیوار بقه باشد سه روز گذشته است. پس فرد قصیر مرتفع شده است بل وجدان. فرد طویل چی؟ فرد طویل مشکوک الحدوث است. یعنی ما فرد طویل را اصلا از اول نمی دونیم که حادث شده، مشکوک الحدوثه. وقتی مشکوک الحدوثه اصل میگد حادث نشده است، بنابراین فرد طویل هم عدمش ثابت می شود به تعبد، بنابراین دیگه شک منتفی می شد. به زمیمه وجدان الالاصل دیگه ما شکی نداریم. فرد قصیر وجدانن برطرف شده است، فرد طویل با تعبد شرعی برطرف می شود، بنابراین دیگه شکی وجود ندارد. الان وقتی شکی وجود ندارد چه استصحاب شما می خواهند جاری کنید؟ این اشکال مال آقای آخوند، جوابش همون گونه‌ای که خود آقای آخوندم جواب میدن در کفایه، جوابش واضح هست و اون این است که با توجه به این مطلب شک در بقای کلی وجود دارد بلا ریبه. یعنی ولو شما میگویین که ما فرد طویل مشکوک الحدوث است و نفی میکنیم حدوثش را با اصل تعبدی شرعی، میگم اصل عدم حدوث فرد طویل است، با این جریان اصلی که شما میگون، با این حال ما شاکیم وجدانن، بنابراین شک در بقای کلی وجود دارد بدون هیچ شک و تردیدی. منشأ این شک هم این است که آیا اونی که حادث شده است فرد طویل است یا فرد قصیر است؟ توجه فرمودید؟ و نفی حدوث فرد طویل تعبدن شک وجدانی ما را در بقای کلی برطرف نمی کند. شک وجدانیمون سر جاش است، بلکه تعبدنم برطرف نمی کند. خب پس وجدانن که شک سر جاش است، بلکه تعبدنم شک سر جاش است. چرا؟ تعبدیش رو خدمتتون در ضمن ایراد دوم، اشکال دوم عرض خواهیم کرد. بنابراین وقتی شک وجدانم وجود دارد و تعبدنم نمیتواند این شک برطرف بشود، اختلالی در دو تا رکن استصحاب که یقین سابق و شک لاحق باشد وجود ندارد، بنابراین استصحاب جاری می شود.
این عشق پس یه دفت فقط یه طبیل موکره بودی داشته باشه، این خیلی در شکه اون جاده بکنید.
دیگه ما شک در کلی داریم. کلیمون الان اولا اینی که میفرد مسئله
کل یعنی برس کنید الان مسئله کل بس یهش رفت
بله
الان فقط نصف داغش یه
طویل. با این حال شما میگون یعنی اشکال مستشکل میفرماید آقای آخون این شک در حدوث طویل تعبدن اصل این است که طویل حادث نشده است. میگم آقای آخوند خودش هم همین رو جواب میداد، یعنی جوابم مال خودشون، میفرمایند که با این که شما تعبد جاری میکنین میگون اصل عدم حدوث است، بازم شک وجدانی هست. یعنی شک وجدانی شما برطرف نمی شود. پس شما الان نسبت به وجود کلی شاک هستید، پس شک وجدانیتون هست. بعد عرض میکنیم حتی نه تنها شک وجدانی هست، بلکه اینی که شما میخواهید فرد طویل را به تعبد شرعی نفی کنید و میگون اصل عدم حدوث فرد طویل است، میگم این اصلم جاری نمیشد. میگم چرا این اصل جاری نمیشد؟ میگم که صبر کنید الان تو داستان اشکال دوم بیان خواهیم کرد. خب این اشکال اول، تمام. اشکال دوم، اشکال دوم هم شیخ دارد این اشکال را، هم آقای آخوند دارد. اشکال چیست؟ اشکال این است که استصحاب کلی اگرچه در حد نفس خودش جاری است، یعنی استصحاب کلی در این قسم دوم جاری می شود، گیری نداره، ولی مبتلاست به اصل حاکم. خب وقتی که اصل حاکم وجود دارد، اصل حاکمش چیست؟ شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث فرد طویل، که فرد طویل حادث شده است یا حادث نشده. اگر فرد طویل حادث شده باشد باقی است، حادث نشده باشد باقی نیست کلی ما. پس استصحاب کلی یه اصل حاکم روش است. اصل حاکم چیست؟ شک که در حدوث فرد طویل. خب این شک که در حدوث فرد طویل خودش اصل دارد. اصل چیست؟ اصل عدم حدوث فرد طویل است. بنابراین اصل عدم حدوث فرد طویل است، حاکم است بر استصحاب کلی. و می دانیم در اصول وقتی که اصل سببی باشد، اصل سببی مقدم است بر جریان اصل مسببی. پس نوبت به جریان اصل مسببی که استصحاب کلی است نمی رسد. این اشکال دوم. یه بار دیگه اشکال را عرض کنم. میگد آقا استصحاب کلی اشکالی ندارد، جاری میشه. گیرش این است یه اصل حاکم بالا سرش هست. اون اصل حاکمی که بالا سرش هست، اون اصل حاکم چیست؟ اون اصل حاکم این است که استصحاب کلی شما ناشی شده است از اینکه آیا این فرد طویل حادث شده یا نشد. اگر فرد طویل حادث شده باشد استصحاب کلیدون درسته، نشده باشد نیست. پس این استصحاب کلی مسبب است از جریان اصل در فرد طویل که آیا فرد طویل حادث شده است یا نه. خب وقتی ما در فرد طویل که سبب این استصحاب کلی است اصل داریم و اصل عدم حدوث فرد طویل است، پس بنابراین استصحاب کلی میشد اصل مسببی. اصل در عدم حدوث فرد طویل میشد اصل سببی. هرگاه اصل سببی جاری بشد نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسد. و اینجا استصحاب عدم فرد طویل اصل عدم حدوث فرد طویل است، این جاری است، پس نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. این اشکال دو. توجه فرمودید؟ خب این اشکال را که هم شیخ دارد هم آقای آخوند، آقای آخوند سه تا جواب برش میدن. این همون چیزی بود که گفتم به شما تو اشکال دوم خواهد آمد جوابش. آقای آخوند سه تا جواب میدن به این اشکال. آقای نائینی هم جواب چهارم رو اضافه میکنن. پس بنابراین برای پاسخ این اشکال ما چهار تا جواب خدمت شما ارائه میدهیم. فقط دقت بفرمایید که برسم چهارتا را بگم و بحث رو ببندیم. جواب اول آقای آخوند جوابش این است که جواب اول، شک در بقای کلی و ارتفاعش مسبب از شک در حدوث فرد طویل یا عدم حدوثش نیست، بلکه شک در بقاء کلی مسبب است از شک در این که حادث فرد طویل هست که مترتب بر او بقا باشد، یا حادث فرد قصیر است که مترتب بر آن ارتفاع باشد، ارتفاع کلی. به خاطر اینکه ارتفاع در کلی از آثار ارتفاع فرد قصیر هست، نه از آثار عدم حدوث فرد طویل. به عبارت دیگر جواب آقای آخون اینه، میگه ما اصلی نداریم که برای ما معین کند کیفیت حادث را. خب یعنی اونی که حادث شده است آیا طویل است یا قصیر است؟ ما اصلی نداریم که کیفیت حادث را، یعنی قصیر بودنش را و طویل بودنش را بتواند برای ما تعیین کند. چنین اصلی ما نداریم. خیلی خوب. و اصالت عدم حدوث فرد طویل، بله این را داریم، اصل عدم حدوث فرد طویل است، لکن اصل عدم حدوث فرد طویل است برای ما تعیین نمی کند که اون فردی که حادث شده است چیه؟ فرد قصیر است. چرا؟ چون این میشه اصل مثبت، چون بخواد ثابت کند بالملازمه ثابت میکند. در جو فرمودید وقتی بالملازمه ثابت میکند پس بنابراین میشود که اصل مثبت. پس اصل عدم حدوث فرد طویل است ثابت نمی کند فرد قصیر حادث شده است، و ما اصلی نداریم که این اصل برای ما تعیین بکند کیفیت حادث را، که اونی که حادث شده قصیر است یا طویل است. چنین اصلی نداریم. چرا؟ چون حادث حالت سابقه ندارد، نه قصیرش حالت سابقه دارد نه طویلش حالت سابقه دارد. وقتی حالت سابقه ندارد شما اصلی ندارید که بتواند او را تعیین کند. وقتی اصلی ندارید که بتواند او را تعیین کند، شک در کلی ما مسبب است از شک در کون حادث فرد طویل است یا قصیر. الان هم این شک وجود دارد که آیا حادث فرد طویل است یا قصیر. بنابراین شک در کلی مسبب از این است، و اصلی ندارید که تعیین کند حادث شما طویل یا قصیر. بنابراین شک در کلی دون وجود دارد. این جواب اول آقای آخوند. بر این جواب اول اشکال شده است. خب و اشکالی که بر جواب اول شده است این است که این جواب مبتنی است بر ملاحظه بقا و ارتفاع دو طرف شک باشد، یعنی شک شما یه طرفش بقا باشد یه طرف شک شما ارتفاع باشد. اگر دو طرف شک رو بقا و ارتفاع بگیرید این جواب درست میشن. اما اگر شک شما دو طرفش چه باشد؟ شک شما دو طرف شک را بقا و ارتفاع نگیرید. شک ناشی باشد از این که حادث فرد طویل است یا قصیر. خیلی خوب، بنابراین مأخوذ در استصحاب یعنی دو طرف شک بقا و ارتفاع نیست. اونی که در استصحاب وجود دارد در دو طرف شک بقا و عدم بقاست. توجه میکنید؟ یعنی آیا باقی است یا باقی نیست. خیلی خوب، پس طرف آخر شک که یه طرفش بقاه، طرف دیگرش ارتفاع نیست، عدم البقا است. خیلی خوب، وقتی طرف دیگر عدم البقا شد، شک در بقا و عدم البقا. وقتی طرف دیگر عدم البقا شد نه ارتفاع، خب واضح هست که بقا و عدمش مترتب میشد بر حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. اگر فرد طویل حادث شده باشد کلی باقی است، اگر فرد طویل حادث نشده باشد کلی باقی نیست، عدم البقا جاری است. بنابراین شد چی؟ شد اصل سببی و مسببی. بنابراین اصالت عدم فرد طویل ثابت میکند چی؟ عدم البقا را. بنابراین شک که عبارت باشد از عدم البقا، که شما شک داشته باشی باقی است یا باقی نیست، شک تعبدن برطرف می شود. اصل عدم البقا است. توجه فرمودید؟ پس اصل سببی که آقای آخوند گفت نه این اصل سببی وجود ندارد، اصل سببی دوباره درست شد. این اشکال. توجه فرمودید؟ بر جواب اول میتونیم از این اشکال جواب بدهیم، اگرچه این ایراد بله شاید صورت موجهی داشته باشد ولی قابل جواب است. و اون جواب چیست؟ و اون جواب این است که دلیل استصحاب متکفل تعبد بالبقاء به عنوان بقا نیست. و این تعبیر بقا و این که استصحاب میگد بقاء ما کان، این که تو دلیل استصحاب نیست، که این کلمات اصحاب است. دلیل استصحاب متکفل است تعبد به بقا را به عنوان این که نقض نکن. لا تنقض یقین بشک. دلیل استصحاب اینو میده، میگه اونی رو که بهش یقین داری، اگر بقا رو یقین داری، بقا ادرا که متیقن توست، بقا رو نقضش نکن، رفع ید ازش نکن. درست شد؟ حالا که شد داستان در تعبد به بقا عدم نقض بقا، واضح هست اونجایی که شما شک در ارتفاع دارید، دلیل تعبد به بقا میگد ارتفاع حاصل نشده است. توجه فرمودید؟ اونجایی که شما شک در ارتفاع دارید یقین به بقا داشتید، حالا شک دارید آیا این بقای شما مرتفع شده است. لا تنقض الیقین به شک میگوید که بقایت و منتفی نشده است، پس ارتفاع حاصل نشده است. بنابراین دلیل استصحاب می تواند متکفل باشد القاء یکی از دو طرف شک را و اثبات طرف آخر را. یعنی شما شک در ارتفاع داری و یقین به بقا، وقتی شک در ارتفاع داری استصحاب میگد ارتفاع حاصل نشده است. وقتی خود استصحاب میگد ارتفاع حاصل نشده است، یعنی شما شک داشتی کلی شما برطرف شده است یا برطرف نشده است، دلیل استصحاب میگد کلی شما برطرف نشده است. توجه فرمودی؟ این پاسخ اشکالی که کرده بودند. پس بنابراین جواب اول آقای آخوند قابل پذیرش هست و نقدی که بهش وارد کرده اند نقد قابل دفاع نیست. این جواب اول. جواب دوم، آقای آخوند در جواب دوم می‌فرماید داستان کلی و فرد این است که کلی عین فردشه. خب وقتی کلی عین فردشه، نه از لوازم فرد باشد. کلی طبیعی یتحقق فی الخارج به وجود فردهی. کجا بود؟ حاشیه ملا عبدالله بود. وقتی که کلی در خارج به وجود فردش تحقق پیدا می کند، نه اینکه کلی از لوازم فرد باشد، بنابراین وجود کلی عین وجود فردش است و وجود منهازی از فردش نیست که شما میایی میگوی من شک دارم فرد طویل حادث شده است. اصل این است فرد طویل حادث نشده است، پس بنابراین این میشه اصل سببی نسبت به استصحاب کلی. میگد این وجود فرد طبیعی عین وجود فردش است، سبب و مسببی در کار نیست که، این خودش است. وقتی شک داری آیا فرد طویل حادث شده است یا نه، یعنی شک داری در این که کلی وجود دارد یا ندارد. ترجمه این اصل سببی و مسببی نیست، یعنی لازمه وجود فرد طویل وجود کلی لازمش نیست، عینشه. وقتی عینش شد سبب و مسببی که ساختی از بین میرد، دیگه سبب و مسببی در کار نیست. این جواب دوم آقای آخوند. بر این جواب دوم اشکال کرده اند، گفتن خب آقای آخوند این جوابی که شما گفته ای از قبیل فرار من المطر الى المیزاب است. از زیری بارون فرار کردی زیری نابدون رفتی، اینجوری کی شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اصالت عدم حدوث فرد طویل جاری کردیم، پس دیگه با بیان شما دیگه این اصالت عدم حدوث فرد طویل مانع است از استصحاب کلی. خب بنابر سببیت، چون اصل سببی است مانع است از جریان مسببی، بنابر قول شما که عینیت است، خیلی خوب، وقتی استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری شد دیگه استصحاب کلی برطرف میشن، دیگه اصلا استصحاب کلی جاری نمیشن، چون وقتی سبب و مسبب بود اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی است، درسته؟ وقتی عینیت شد به طریق اولا دیگه اصلا سبب و مسبب نیست. وقتی شما اصل عدم حدوث فرد طویل است دیگه استصحاب کلی دم پس دیگه برطرف میشد، دیگه استصحاب کلی جاری نمیشد. این میشد فرار از متر الال میزاب. تازه بدتر شد، اشکال بدتر شد. این اشکال رو بر جواب آقای آخوند کردن، خیلی خوب، ولی ظاهر این است که این اشکال هم بر جواب آقای آخوند وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای آخوند ادعا نمی کند وحدت بقای کلی را با حدوث فرد طویل و عینیت بین حدوث فرد طویل و کلی نمیگد فرد طویل حادث شده باشد کلی حادث است که این حرف این اشکال رو بکنن. آقای آخوند قائل است به وحدت بقای کلی و بقای فردش، بقای کلی، وحدت بقای کلی و بقای فردش، و واضح است که بقای فرد از آثار حدوث و مسببات حدوث نیست. اگر یادتون باشد اون اول بله علم کلام که میخوندیم علل رو تقسیم کردن، گفتن یه علت است علت بقاست، یه علت است علت چیز حدوث. علت حدوث شی رو حادث میکند، لکن شی که حادث شد باید علت بقا داشته باشد تا باقی بماند. اگر علت مبقیه نداشته باشد از بین میرود. شما در کل شی همین جور است دیگه، خیلی خوب. پس علت حدوث غیر از علت چیز بقا است. دو تا شی دارید شما، علت حدوث و علت بقا. آقای آخوند میگه بقای کلی عین بقای فردش است، نه بقای کلی عین حدوث فردش است. ببینید تو این بیان خلط شده است بین علت حدوث و علت بقا. آقای آخوند نمیگد بقای کلی عین حدوث فرد طویل است. اگر میگفت بقای کلی عین حدوث فرد طویل است، بله این مطلب اشکال وارد میشد بر آقای آخوند. وقتی شما فرد طویل رو میگه اصل نیست، پس کلی هم میرد. آقای آخوند میگد بقای کلی عین بقای فردش است، و واضح است که بقای فرد از آثار حدوث و مسببات فرد نیست. اینا هر کدوم برای خودشون علت چه دارن؟ جداگانه ای دارن. حدوث یه علتی دارد، بقا علت دیگری دارد. پس اصل عدم حدوث فرد طویل است، این اصل عدم حدوث فرد طویل است. شما نمیتونین بگون که خب فرد طویل حادث نشده است، نمیتونی ازش استفاده کنی. پس نتیجه میگیریم کلی بقا ندارد. کلی بقا ندارد نمیتونی نتیجه بگیری، توجه میفرمایید؟ و این سبب برای او نیست، به خاطر اینکه بقای کلی به بقای فردش است، نه به حدوث فردش. توجه فرمودید؟ این در این اشکال به هم خلط شده است. پس بنابراین جواب دوم آقای آخوند تمام است و فرار از مطر الالمیزاب نیست. جواب سوم آقای آخوند. آقای آخوند می فرماید که خیلی خوب، به فرض ما این قصه اصل سببی و مسببی رو بپذیریم، با این حال حکومتی که درست کرده اند که اینجا اصل سببی حاکم بر اصل مسببیش درست نیست. یعنی میگه ما سبب مسبب رو پذیرفتیم. دیگه بالاتر از این که استصحاب کلی مسبب است از این که آیا فرد طویل حادث شده است یا حادث نشده است. دیگه از این بالاتر پذیرفتیم سببیت را، لکن این اصل سببی حکومت بر اصل مسببی ندارد. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه جایی حکومت جاری می‌شد که سببیت سببیت شرعیه باشد. اگر سببیت سببیت شرعیه است، یعنی یه اصل مسببی داریم یه اصل سببی بالا سرش داریم، این سبب و مسبب سبب و مسبب شرعی است. بله، مادامی که اصل در سبب جاری می شود نوبت به جریان اصل در مسبب نمی رسد. فسببیت شرعیت، لکن سببیتی که شما دارین اینجا ادعا میکنید سببیت شرعیه نیست، سببیت چیست؟ عقلیه. شما سببیت عقلیه را دارید ادعا میکنید و در سببیت عقلیه اصل سببی و مسببی و حکومت اصل سببی بر اصل مسببی نیست. بنابراین به فرض سبب و مسبب شما رو بپذیریم حکومتی در کار نیست، چون این سببیت سببیت شرعیه نیست، این سببیت سببیت عقلیه. این دلیل سوم آقای آخوند، یعنی جواب سوم آقای آخوند به ایراد. جواب سوم تمام است؟ بله تمام است. و توضیح بیشترش را ما در همین بحث استصحاب وقتی میرسیم به اصل مثبت و حکومت اصل سببی بر اصل مسببی، این بیان حکومت که سبب و مسببیت باید سبب و مسببیت شرعیه باشد و للعقلیه، اینو اونجا برای شما انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد. پس بنابراین این جواب سوم آقای آخوندم تمام شد. پس سه تا جواب آقای آخوند به اشکال داد، سه تا جواب رو ایراداتش رو برطرف کردیم، سه تا جواب آقای آخوند تمام شد. برسیم به آقای نائینی. آقای نائینی جواب چهارم میده. میفرمایند که خیلی خوب، منم مثل آخر آقای آخوند این سبب و مسببیت شما رو قبول میکنم. میگم استصحاب کلی ناشی میشود از این که آیا فرد طویل حادث شده است یا حادث نشد. پس استصحاب کلی مسبب است از اصلی به نام حدوث فرد طویل یا عدم حدوث فرد طویل. پس سببیت را قبول میکنید، لکن آقای نائینی می فرمایند جایی اصل مسببی جاری نمی شد که اصل سببی بالا سرش باشد و اون اصل سببی مبتلا به معارض نباشد. اما اگر اصل سببی شما جفت خودش مبتلا به معارض است و اصل سببی شما بالمعارضه چه می کند؟ تساقط می کند. اون اصل مسببی شما دوباره چه می شد؟ زنده می شد. نوبت می رسد به اصل مسببی. و در ما نحن فیه اصل سببی شما مبتلای به معارض است. چون شما می گن اصل عدم حدوث فرد طویل است. این اصل سببی. شک داریم فرد طویل حادث شده است یا نه؟ اصل عدم حدوث فرد طویل است. آقای نائینی میگه این اصل عدم حدوث فرد طویل است معارض داره. از معارضش چیه؟ اصل عدم حدوث فرد قصیر است. اصل عدم حدوث فرد طویل است معارض است با اصل عدم حدوث فرد قصیر است. این دوتا اصل بالمعارضه تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن این اصل مسببی که زیر بود میاد رو و در نتیجه اصل مسببی جاری میشود. بنابراین در ما نحن فیه اصل مسببی جاری میشود و اشکال برطرف میشد. این پاسخ آقای نائینی. که جواب آقای نائینی جواب چهارم به این اشکال است. میشد فرمایش آقای نائینی رو پذیرفت یا نه؟ میگم که محقق بزرگ نائینی 9 سال اصفهان بوده است و در اصفهان درس خونده. شاگرد آشمان باقره جد ما و آشخمان دوسین پسرش است و تقریرات آشخمان دوسین را هم می نوشته است. بچه سال هم بوده از نائین میاد اصفهان اما نبوغ دارد. بله تقریر آشخمان دوسین را می نوشته است و همونجا فی المجلس به عربی و به شیخ عرضه می کرده است و شیخ هم میپسندیده است. ریشم هنوز تو صورتش در نیامده بوده است. شیخ بهش میگه که بیا ببری داریم درس آقام عاشق من باقی. آقای نائینی میگه من 19 سالم و اینا بود و هنوز حتی درست ریش نداشتم. گفتم آقا اون درس مالی مشایخ و بزرگان و ایناست. آمیز من داشتم آقای روزاتی مثلا میرفته اون درس. درست بزرگان من اونجا همه پیر مرده من بچه سالم من خجالت میکشم. میگه نه بیا تو میفهم. بله دستشو میگیرد و میبردش و حالا قضایی هم نقل میکنن بماند. خب بفرمایید که آقای نائینی یه آدم عادی نیست. بلا تردید جزء نوابق است. توجه میکنید اشکالی ندارد. ما مقلد که نیستیم. یه فرمایشی فرمودن بررسی میکنیم ببینیم صحیح هست یا. یعنی این عظمت مقام علمی آقای نائینی بله سر جای خودش محفوظ است. میگم خدمت آقای نائینی. آقای نائینی دو تا داستان است. یه وقت علم اجمالی داریم به تحقق یه فرد مرددی بین القصیر و الطویل مثل قصه بلل مشتبه. قطعا بللی ازش خارج شد. وقتی قطعا بللی ازش خارج شده است خب این مردد است بین البول و المنی. پس علم اجمالی داریم به تحقق فردی که مردد است بین البول و المنی بین القصیر و الطویل. خیلی خوب این یه قسمه. و هر دو فرد در محل ابتلاعمون است. این یه قسم. قسم دوم این است که یکی از این دو تا فرد تحقق پیدا کرده است، خیلی خوب، و اون یعنی در واقع یکی از این دو تا فردی که تحقق پیدا کرده است، یکی از محل ابتلا چه شده است؟ خارج شده است. پس یعنی وقتی شما علم داری که یکی از این دوتا، درست شد؟ علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا حادث شده، از دو حال خارج نیست، یا هر دو محل ابتلا است یا چی؟ یکیش فقط محل ابتلا ماست، درسته؟ در اون جایی که هر دو محل ابتلا باشد، خیلی خوب، دو تا اصل سببی، همین که آقای نایمی گفتن، دو تا اصل سببی با هم تعارض میکند و تساقط میکنه. اون وقت نوبت میرسد به استصحاب کلی. ولی ما در این فرض احتیاج به استصحاب کلی نداریم. خود علم اجمالی چیه؟ تنجیز میاره. علم اجمالی منجز است دیگه. ما لازم نیست به استصحاب کلی اثبات کنیم، ولو استصحاب کلی اینجا جاری میشن، ولی ما احتیاج به جریان استصحاب کلی نداریم، چون تنجیز به خود علم اجمالی حاصل شده است. جون فرمایید علم اجمالی منجزه دیگه. پس بنابراین بله، اینجا استصحاب کلی جاری میشن، چون دوتا اصل بالمعارضه تساقط کرد، اصل مسببی زنده می شد. این همون جاییست که آقای نایمی میگه. ولی در فرض علم اجمالی ما دیگه احتیاج به استصحاب کلی نداریم، خود علم اجمالی تنجیز برای ما میاره. یعنی اگه استصحاب کلی رو هم کسی جاری ندوند، همون علم اجمالیش چیه؟ منجز است. توجه میکنیم؟ خب فرض دوم، فرض دوم که یکی از اطراف از چه بشد؟ از محل ابتلا خارج بشد. اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، لا محاله علم اجمالی از تنجیز میافتد. وقتی علم اجمالی از تنجیز افتاد، اصل نسبت به همون فردی که محل ابتلا شماست چه جاری میشد؟ بلا معارضن جاری میشد، چون اونی که محل ابتلا نیست که، اونو کاریش نداری که. پس در نتیجه اصل بلا معارض جاری میشد. وقتی اصل بلا معارض اینجا جاری شد، اصل سببی و مسببی دوباره برمیگرده. بنابراین اصل سببی برمیگرده، اصل سببی که برگشت نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد. پس جواب آقای نائینی، اون جایی که جاری می شود که فرض علم اجمالی است، به این که یکی از دو طرف حادث شده است، یکی از این دوتا حادث شده است و هر دو محل ابتلا است، جواب آقای نائینی اونجا که جاری می شود به دردمون نمی خورد. اونجا استصحاب کلی از ما دردی رو دوا نمی کند، چون خود علم اجمالی چی میارد؟ تنجیز میارد. اون جایی که استصحاب کلی به درد ما میخورد، جواب آقای نائینی جاری نمی شود، چون وقتی که علم اجمالی داشتیم به این که یکی از این دوتا حادث شده اما یکی از محل ابتلا خارج است، مثل اون مثالی که برامون می زدن، من نمیدونم آیا عبای من نجس شده است یا کلای عم علی آقایون. خب کلاه عمه علی نجس شده است یا عبای من؟ خب کلاه عمه علی این که محل ابتلای من نیست که، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اصل در کلاه عمه علی جاری نمی‌شد. اصالت و طهارت در عبای من بلا معارض جاری می‌شد. میگد عبا چیه؟ پاکی. در ما نحن فی هم وقتی که یه طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، خب اون طرف یعنی شما وضوع گرفتی، وقتی وضوع گرفتی حدث اصغرت برطرف شد. حالا شک میکنی حدث اکبر، و اصلا شک داری منی ازت خارج شده است یا نه. وقتی اصل میگد از تو منی خارج نشده است، این اصل سببی است دیگه، نوبت نمیرسد به استصحاب کلی چی؟ حدث. توجه میفرمایید؟ اصل سببی جاری میشه و نوبت به استصحاب کلی حدث نمیرسد. پس جواب آقای نائینی اونجایی که میاد به دردمون نمیخورد. اونجایی که جوابش جاری میشد، ما احتیاج به جریان استصحاب کلی نداریم. خود علم اجمالی منجز است، علم اجمالی منجزه. اون جایی که علم اجمالی نداریم و علم اجمالی برای ما تنجیز نمیارد، این استصحاب کلی هم جاری نمیشد، چون اصل سببی معارض ندارد. اصل سببی زنده میشد، اصل سببی زنده شد، نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسد. بنابراین جواب آقای نائینی با کمال احترام و عتب بوسی و دست بوسی نسبت به آقای نائینی، جواب آقای نائینی لا یغنی ولا یسمن من جوع. اما سه تا جواب آقای آخوند در مقام تمام است. این در بحث استصحاب کلی قسم ثانی دوتا از اشکالاشو گفتم، لکن این دوتا اشکال جوابش معلوم بود. عمده اشکال سوم است. این اشکال سوم است که خیلی ها را گیر انداخته که با این اشکال سوم را نتونستن جواب بدن و در نتیجه گفتن استصحاب کلی در قسم ثانی جاری نمیشه. عمده اشکال سوم است.
اگه ما این تنجیز چطوری شما از کار انداختی؟ شما خودتون مثال فرمودید که اگه دوتا ضرب نجس باشه در فرد یکش هم بیرید،
یکیش از محل ابتلا اگر خارج شد،
اگر خارج ما اینکه الان مورد ابتلا بوده بعد من میریزم.
نه نه، گفتیم ما که اینو گفتیم، گفتیم اگر یکی از محل ابتلا خارج شد.
الان همین مثالی که من هل دارم به این که یه حیوانی هست، اما در ضمن قصیره یا طبیعه این علم تنجیز میاره، چون شما یه طرفش خارج کرده ده حتی
دیگه بعد سه روز یه طرفش دیگه رفت دیگه. بله دیگه، خب بعد سه روز اگه قصیر بود بقه بود مرد، اگر بلل مشتبه بول بود وضو گرفتی.
اگر بود،
بله اگر بود، پس یه طرف رفت، این یه طرف که رفت یه طرف دیگه بود. فرد طویل، او فرد طویل حدوثش مشکوکه، اصلا حادث شده است یا نه، اصل عدم حدوثشه. پس بنابراین اصل سببی مقدم میشد بر استصحاب کلی که مسببی. این جایی که اصل سببی شما جاری بشد بلا معارضه، اصل سببی جاری میشد و معارض ندارد، پس دیگه اصل مسببی را از کار میندازد. لذا جواب آقای نائینی اونجایی که تمام است، ما احتیاج به این استصحاب کلی نداریم، علم اجمالی تنجیز میارد. اونجایی که علم اجمالی نداریم برای تنجیز، این استصحاب کلی هم جاری نمیشد. پس جواب آقای نائینی نتیجه ندارد. عمده ایراد سوم است و ایراد سوم طلب شما ببینیم آیا میتونیم اشکال سوم رو جواب بدیم یا نه. انشالله بله آقا چرا شنبه یک شنبه ولادت، بنابراین شنبه در خدمت شما هستیم و انشالله این بحث را ادامه میدیم. فردام که درس هست بیام یه وقت دیدید. بله یه وقت دیدید. حالا خیلی ایمانی بله خیلی بله. حالا یه وقت دیدید مثلا یه گل یاسی بدون هدیه دادید و صلی الله علی محمد.